آی دکتر، ما توی الان من دارم همین سرچ خیلی ساده انجام میدم، جستجوی ساده انجام میدم، من با دو قسمت مواجهیم. یکی مکمل ها هستن،
بله
بحث مکمل ها حالا زمان زیادتری میطلبه. یکی بحث خود داروها هستن، این که مثلا میریم سراغ یه داروخانه، یه داروی خیلی ساده، یه داروی خیلی ساده، دارویی که مثلا مال تیروئید هستش،
بله
وجود نداره، خارجیش نیستش، باید بریم سراغ معادل ایرانی. حالا اسم برندم شاید لازم نباشه بگیم، خودتون خوب بدید، نیستش. اما این ناصر خسروهای مجازی دارنش، تاریخ دارم هستش.
خب
ما میتونیم روش لیبل بذاریم که این غیر قانونی قاچاقه، اما هستش.
خب
یه نکته، مکمل ها رو هم همینطور، مکمل ها هم وقتی میریم سراغشون میبینیم که داروخانه ها انواع مکمل های به نام و با برند خاص رو چیدن که در حالت عادی میدونیم نباید باشه.
درسته،
اینم بفرمایید.
نه ببینید، تو بحث داروخونه ها خیالتون راحت باشه. ببینید من حتی برای شما تو واتساپ ارسال بکنم، داروخونه هایی که مجاز به فروش آنلاین فقط مکمل هستن و مشخصاتشون رو میتونم برای شما بفرستم، تو وبسایتتون قرار بدید که کل ایران چند تا داروخونه که میتونن مجاز باشن وارد سایتشون بشن خرید کنن. مسئول فنی اونجا حضور داره و نظارت داره و آنچه که در داروخانه به شکل فیزیکی عرضه میشه مطمئن باشید که اصالتش تایید شده است. منتها الان همون دارویی که برای تیره شما گفتید، اینا داروهایی که به صورت قاچاق وارد کشور میشه و تو این عرضه فضای مجازی عرضه میشه بدون اینکه اصالتش توسط وزارت بهداشت و سازمان غذا دارو تایید شده باشه. و من گمون کنم، یعنی مطمئنم، تنها کشوری که اینقدر بی‌محابا اینا دارن دارو رو میفروشن فقط همین سایت ها و پیج هایی هستن که به صورت غیر مجاز تو ایران دارن کار میکنن و متاسفانه تعدادشون هم انقدر زیاد شده که یه عزم ملی میخواد که باش برخورد کنه. حتی هم که میدونم همکاران جناب سرهنگ به شدت دارن برخورد میکنن، ولی متاسفانه روز به روز داره تعدادشون زیاد میشه.
متشکرم از شما آقای دکتر صبور، ممنونم از توضیحاتتون، ممنونم از موشکافی که انجام شده از طرف شما. آرزوی موفقیت داریم.
خواهش
صبح بخیر، خدا نگهدارتون. جناب سرهنگ در خدمت شما هستیم. فرمودن عزم جدی باید وجود داشته باشه، این عزم جدی رو شما میبینید؟
عرض میکنم خدمت شما که ایشون صحیح میفرماین، اما یک سایت هایی هستن که آقا یه سه دارو مکمل های گیاهی، داروهای سنتی میفروشن، ما هر وقت سراغ اینها میریم یا چیز کنیم این رو بهونه میکنن. ببینید کاملا مشخص هست وزارت محترم بهداشت و در مجموعه پایین دستی اون سازمان غذا و دارو حتما باید نظارت خودشون رو انجام بدن. ببینید من دارم در مورد دارو صحبت میکنم، دارو یک چیز تخصصی هست. همکاران بنده وقتی برای شناسایی یا دستگیری این عوامل میدن، بعضی وقتا با این یا حتی خود مرجع محترم قضایی هم ما باز هم پرونده رو برمیگردونیم به وزارت بهداشت که آقا شما نظر بده این دارو مثلا نوشته ارزش مثلا بدون نسخه پزشک هم امکان پذیر هست، آیا میشه انجام داد، زمانبر هست. خود وزارت محترم بهداشت هم خب اینها آموزش های لازم رو از پلیس فتا دریافت کردن، سامانه های لازم رو هم در اختیار دارن، حتما اینها باید این نظارت خودشون رو در کنار پلیس فتا حتما باید افزایش بدن.
این همکاری، این کار بین بخشی وجود داره، هماهنگی بین بخشی وجود داره.
خیلی خیلی من عرض می‌کنم باید اتفاق بیفته. یه نکته دیگه هم هست، ببینید یک عده از سایت ها هستن میان همتون میگن آقا اینا مجوز داشتن. ببینید برید مجوز رو چک کنید، اینها میرن مجوز توزیع اقلام بهداشتی دریافت میکنن، نه دارویی، مثلا مثل شامپو، مثل داروهای تقویت مو، اینجور چیزها به واسطه اون میان خرید، میان دور میزنن و فروش دارو انجام میدن. این هم جرم هست. ایشون باز فهمودن که در تمام کشور ما، ببین در تمام کشورهای دنیا این اتفاق میفته، مبینش من عرض میکنم خدمت شما، عملیات پانجیا، عملیات پانجیا یک عملیات بین المللی که به صورت متغیر 100 تا 130 کشور پلیس های اینترنتی 130 کشور در این عملیات شرکت میکنن بر علیه فروش دارو در فضای مجازی. 130 کشور، ما الان 14th مرحله عملیات پانجیا رو چند وقت پیش پشت سر گذاشتیم. کشور ما هم یک ازم به حضورش ما حضور فعال داشت و ما تشویق هم شدیم از سوی پلیس اینترپول یا همون IGCI. این هستش که من فکر میکنم که ما باید حتما مسئولین محترم وزارت بهداشت، پلیس فتا، جاهای دیگه، تعدیلات حکومتی باید بشینیم فکر کنیم. ببین یه موقع خرید یه چیز، فروش یه چیزی هست، جناب آقای هاشمی، فقط اون عرضه قاچاق رو ازم به حضور شما نشون میگیره. ولی در این مورد ما داریم در مورد سلامتی انسان ها صحبت میکنیم. سلامتی انسان ها هم ازم به حضور شما پرونده است که حتما باید بررسی بشه، کارشناسی بشه، وزارت بهداشت حتما باید اون سایت ها و اون کانال هایی سایت هایی که مجوز داده برای فروش دارو حتما باید اعلام کنه. اینا داروخانه هستن. ببینید هموطنان عزیزم، داروخانه هستن، خیلی مراقب باشید. باز اگر سوالی هست یه دست
سپاسگزارم. مثل همیشه همراه رادیو گفتگو هستید برای گزارش مردم. ممنونم از همراهی. از اتحادی جامسنگ رامین پاشایی، معاونت محترم اجتماعی پلیس فتح. آرزوی موفقیت داریم. خدا قوت بدی هم به شما هم به همه همکارانتون.
متشکرم از این فرصت در اختیار من قرار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار از اتحادی. و تا لحظاتی بعد میریم سراغ گفتگوی ویژه کرونا.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
اما میهمان ارجمند ما در این بخش جناب آقای دکتر مهدی روحانی، عضو محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید انستیتو پاستور ایران. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. صبح شما بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر روحانی، ما طی 2 سالی که با حضرت عالی به ویژه مشغول صحبت بودیم راجع به ارزیابی کرونا، فراز و نشیب گفتگویی رو طی کردیم. یعنی اینجوری که من لااقل توی ذهنم هست، ما از ناشناخته بودن این تا شناخته شدنش و تا جهش های متمادیش رسیدیم به امروزی که تقریبا لااقل به لحاظ علمی به یه اتقانی رسیدیم. میدونیم که با چی طرف هستیم، میدونیم که چه کار باید بکنیم، هرچند شاید این دونستنه خیلی محکم نباشه از دید حضرت عالی و همکارانتون، نه از دید مای عام عرض میکنم. حالا با این وصفی که الان هستیم، ما وارد وادی داریم میشیم که فکر میکنیم تهشو داریم میبینیم، فکر میکنیم آخرشو داریم میبینیم. این آخرش هم به تعبیر بعضی علمای رشته حضرت عالی این هستش که ما باید برسیم به یک همزیستی مسالمت آمیز باهاش، مثل سایر ویروس ها و مثل سایر مسائل بهداشتی که وجود داره. این رو چقدر اصلاحش میکنید، چقدر روش مطلب اضافه میکنید؟
خواهش میکنم. به نظرم یه توصیف خیلی کاملی در مورد روند یک پاندمی یا بیماری همگیری در سراسر جهان. یعنی ما توی تاریخ بشر میبینیم که توی دوره‌های مختلف ویروس‌های مختلف اومدن، وارد شدن و در واقع با ما وارد یک زندگی دائمی شدن. همه ویروس‌ها و باکتری‌هایی که تا امروز دارید می‌بینیمشون، یا ما تونستیم کنترلشون بکنیم یا اینکه به یه زندگی همزیستی رسیدیم. در مورد کرونا به هر حال شاید مادی که آدمایی که شاید خیلی معدودن، کسایی که خاطره زنده از آنفلانزای اسپانیایی داشته باشن، این افراد اون زمان به خاطر اینکه دخالت‌ها کمتر بوده کمی کوتاه‌تر این زمان اتفاق افتاده. ولی برای نجات جان انسان‌ها در مورد کووید اتفاقی که افتاده یک کمی اینو طولانی‌تر کرده، ولی به هر حال همون روند طبیعی طی شده و الان داریم به منطقه‌ای میرسیم که خب ما دارو داریم، واکسن داریم و میتونیم کنترلش بکنیم و خیلی جا هم تونستن کنترلش بکنن.
و با این حال و با این وصفی که شما فرمودید، ما داریم وارد حالا یک بیم و هراسی میشیم، یک بیم و امیدی شاید بشیم. از یک طرف که داریم انتهاش رو میبینیم و خوشبین هستیم، از یک طرف دیگه خیلی ها دارن ذهنها رو پیک ششم رو میدن. و به هر حال الان این بحث واکسن یادآور یا بوستر هم داره به ما یک شوک‌های روانی رو میده. آیا بزنیم آیا نزنیم؟ منهای اون درصد قلیلی از جامعه که هنوز جالبه که مخالف زدن واکسن هستن.
ما الان حدود 35% جامعهمون واکسن نزدن.
یعنی 35% از کسانی که باید میزدن
هیچ دوزی رو دریافت نکردن. بعد خب این یه خورده ممکنه که سیستم رو در آینده تحت فشار بذاره. و این که شما میفرمایید که عجیب است که مقاومت میکنن، واقعا در همه، من چندین بار جاهای مختلف گفتم من نمیدونم چه تفاوتی بین این واکسن و واکسن های دیگه وجود داره و چرا در مورد این واکسن مقاومت میشه. من وقتی فرزندم به دنیا میاد توی بیمارستان همون بعد به تولد سه تا واکسن بهش میزنن، چرا نسبت به اونا مقاومت نمیکنن؟ چرا چه تفاوتی بین این واکسن و واکسن دیگه؟ در حالی که ما هنوزم نشانه ای از ورود به پیک ششم ندیدیم، خدا رو شکر هنوز وضعیتمون استیبل، نگران اینیم که واردش بشیم که به نظر میرسه که اگر پروتکل ها رعایت نشه ممکنه که در آینده حالا نخی چندان دور وارد پیک ششم بشیم. من یه بار دیگه هم عرض کردم به نظرم میاد که با توجه به کارایی واکسن هایی که توی مورد استفاده قرار گرفته کمتر تلخ خواهد بود، به نسبت این پیک پنجم پیک ششم کمتر تلخ خواهد بود. ولی در مورد واکسن ها و در مورد دوز بوستر، در مورد اینا هنوز دیتا ها کامل نیست، هنوز همه چیز به اون نقطه پایانی دانش نرسیده که بتونیم متقن در موردش صحبت بکنیم. باید منتظر باشیم ببینیم وقتی که اساتید این علم به نتیجه رسیدن اعتماد بکنیم و موضوع رو پیگیری بکنیم. من واقعا توصیه‌ام به افرادی که مقاومت میکنن در مورد واکسن و در واقع مخالفت های مختلفی دارن، واقعا توصیه‌ام اینه که شاید خیلی منطقی نباشه، بهتره که آدم یک کمی منطقی تر توی در مورد یک تصمیم اثری که رو کل جامعه و کل جهان شاید داشته باشه رو بررسی بکنه. بله من میتونم شخصی مخالف انجام این کاری باشم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم جناب دکتر، ممنونم که همراه ما بودید، صحبتتون بخیر باشه. من امیدوارم این معدودی که حالا فرمودید، البته 35% معدود حساب نمیشن، 35% حتی قابل توجهی،
این 35% مخالفین نیستن،
نزدن به هر دلیل،
هنوز به هر دلیلی واکسینه نشدن.
حالا اون قلیلن منهم که مخالفن، اون خیلی قلیل، امیدوارم که تکثیر نشن، زیاد نشن. به هر حال طرز فکرشون لااقل، این مخالفت با علم فرقی نمیکنه، هر نوعش شکل زیبندهی برای کشورمون نیست که ما ادعای در حال توسعه بودن و حرکت به سمت توسعه پایدار داریم. متشکرم از زحمات حضرت عالی، همه همکارانتون سپاسگزاریم.
سلامت باشین، در خدمتتون.
خدا نگهدار.
متشکرم، خدا حافظشون.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
هفته کتاب و کتابخوانی، میهمان همراه و فرهیختمون آقای دکتر حامد صلاحی، سردبیر محترم خبرگزاری کتاب ایران. سلام، صبح بخیر.
درود بر شما، روزتون به نیکی و عرض ادب و احترام دارم و شاد باشه دوباره محضر شنوندگان عزیز. امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشن که
تو دوستان عزیز. انشالله. اول من تشکر کنم به خاطر همراهی شما توی این هفته با ما راجع به کتاب و کتابخوانی. جای قدردانی داره، متشکرم. از اول هفته تا حالا مطالب مختلفی رو با هم مرور کردیم، از دلایل توجه به کتاب، توجه نکردن به کتاب، اطلاع رسانی حول محور کتاب. دیروز هم راجع به استانداردهامون درباره اطلاع رسانی حول محور کتاب صحبت کردیم و به هر حال یک سری آمار و ارقام رو دادید به لحاظ مقایسه ایران با سایر نقاط جهان. اما من فکر میکنم داستان اطلاع رسانی ما هنوز جای کار داره. یک سوال میخوام بپرسم، ما اگر فاصله ای داریم که دیروز شما فرمودید با آمار و ارقام، آیا بحث زائقه رو دیروز مطرح کردیم، عرضه و تقاضا رو مطرح کردیم، چقدر تو حوزه اطلاع رسانی کتاب ما متخصص داریم؟ نویسنده کتاب تخصص داشتنش یک بحث هست، علوم مختلف تخصص داشتنش یک چیز هست، اطلاع رسانی عام یک چیز و اطلاع رسانی کتاب خیلی دیگه خاص میشه. چقدر متخصص داریم؟
درسته، دقیقاً نکته جالب و ارزشمندی رو فرمودید. طبیعتاً ما در حوزه کار اطلاع رسانی کسی رو نیاز داریم که دو امر رو بدونن، هم راجع به اون حوزه خاص مثلا حوزه محیط زیست آشنا باشن و همین که فن اطلاع رسانی رو بدونن، چون صرف دانش راجع به حوزه کافی نیست که بتونن خبر رو تنظیم بکنن و نکات مهم یک رویداد رو یک اتفاق فرهنگی رو بتونن منتقل بکنن. این هم وقتی ناظر به کتاب میشه یک پله جلوتر میاد، یعنی کسی که خبرنگار حوزه کتاب هست، حالا چه توی حوزه خبرگزاری چه در حوزه نقد و نظر و چیزی از این دست، طبعا باید راجع به اون حوزه اطلاعات در خودی داشته باشه، نه فقط اطلاعات سطحی. یک مخاطب عام کتاب شاید نتونه در این حال که میتونه خبر رو تنظیم کنه اون مطلب رو حقش رو ادا بکنه. در واقع خبرنگار کتاب کسی گاهی یک پله از ناشر و نویسنده جلوتره، یعنی اشرافی داره راجع به اون حوزه که ممکنه حتی خود نویسنده یا ناشر هم افق رو نبینه. و طبعا کسی که میخواد راجع به کتاب به عموم اطلاع رسانی کنه بایستی حتما در اون حوزه متخصص باشه در حدی، یعنی یک اشراف نسبی باید داشته باشه نسبت به اون حوزه که بتونه این فضا رو منتقل بکنه. گاهی حتی شده که خبرنگاران این حوزه که من در اینجا دارم تک تکشون به نوبه خودم تشکر بکنم، نکاتی رو و نظرگاه‌های رو و چشم‌اندازهایی رو برای مخاطب و حتی خود ناشر گشودن که پله‌ای شده برای کارهای بعدی. یعنی صرف این نیستش که یک خبرنگار حوزه کتاب اون کتاب رو تبیین کنه، گاهی وقتا نقشه راه میده، راهکار میده واسه اتفاقات فرهنگی جدی که در آینده میتونه برای ناشر و حتی برای یک نویسنده اتفاق بیفته.
و کجاها در این که در حالا حوزه اطلاع رسانی کتاب منهای شما مشغول فعالیت هستن؟
من دیروز هم خیلی کوتاه عرض کردم، الان خب تنها خبرگزاری کتاب نه فقط در ایران،
نه نه نه. آموزش این موضوع ها، آموزش این موضوع،
بله،
که بخوایم بگیم الان ما اگر مثلا تعدادمون کمه نهاد آموزشیمون داره، حالا به هر حال کم توزیع جغرافیایی داره، یا اینکه نه اصلا ما نهاد آموزشی تو حوزه اطلاع رسانی کتاب نداریم.
به این معنا ما نهاد آموزشی متأسفانه نداریم، کما اینکه خود حوزه اطلاع رسانی کتاب بسیار کم گستره است، یعنی گستره کوچیکی داره. نکته که اتفاق میفته برای این حوزه اینه که خب دانشگاه ها و دانشکده های حوزه ارتباطات و روزنامه‌نگاری طبعا میان خبرنگاران رو تربیت کنن، یعنی حوزه تخصصی آموزشی ده این دانشکده و این گروه مشخصا همین هست، روزنامه‌نگار و خبرنگار. کسانی که علاقه مند به حوزه کتاب هستن به طور تخصصی خودشون دنبال میکنن و فضای کتاب رو در میارن و تبدیل میشن به خبرنگار حوزه کتاب. ممکنه گاهی به نسبت کارگاه‌های آموزشی هم باشه یا برخی از افرادی که در این حوزه صاحب نظرن، صاحب صلاحیت، مثل سعید قاسمی، مثل یونس شکرخواه، پیش از اینها مثل استاد ایرج افشار و امثال این بزرگواران، گاهی تو محافل خودشون هم این قضیه داشتن. یک مقطعی هم خانه روزنامه‌نگاران جوان بود که متأسفانه برچیده شده عملا. حجت الله محمدرضا ظاهری، حالا چون بگیم حجت الله دکتر دیگه، و عزیزان تو اون مقطع این کارو پیش بردن و روزنامه‌نگاران رو تربیت کردن، اما مشخصاً سازمان یا نهادی متکفل این امر متأسفانه نیست.
متشکرم، سپاسگزارم از شما آقای صلاحی عزیز، از همراهیتون تبریک عرض می‌کنم و آرزوی موفقیت داریم برای شما.
بزرگوارم، فقط در حد یک جمله چون آراسته بشه به بحث کتاب، خواستم بگم که حوزه کتابخانی یا کتابداری بسیار بسیار گسترده است و جا داره بزرگانی چون پوری سلطانی، توران میرهادی، میرشوفن انصاری و دیگر از دنی که این حوزه بودن رو نشانشون و نامشون رو بیش از پیش گرامی بداریم و امیدوارم که وجود کسانی که در این حوزه کار میکنن بیش از پیش گسترده باشه و سر فرهنگ کتابخانی و کتاب
جاری. انشالله. باز هم تشکر میکنم به خاطر همراهیتون در طول هفته با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. و بریم هم صحبت بشیم با آریان کرات از باشگاه خبرنگاران جوان. آریان جان سلام.
سلام، صبح شما بخیر باشه. یه صبح خیلی سرد پاییزی هم هست.
خیلی سرد بود.
دقیقاً اصلا از شب گذشته یهو خیلی هوا تغییر کرده. واقعا اول خبری هم که میخوام براتون بخونم در خصوص همین سرمای هوا هستش که ما از امروز شاهد کاهش محسوس دمای هوا خواهیم بود در بسیاری از نقاط کشور و به خصوص در نیمه شرقی. 8 تا 12 درجه احتمالاً می‌دونم کاهش خواهیم داشت و همچنین بارندگی هم شاهدش خواهیم بود. در تهران هم احتمال بارندگی باران و حتی برف هم گزارش شده. خدمتتون بگم بحث بعدی که میخوام خدمتتون بگم بحث لاستیکا هستش. قیمتش خب خیلی زیاد هست تو بازار و این موضوعی هستش که نسبت بهش واکنش هایی وجود داشته تا الان، یعنی به طوری که حالا مخصوصا راننده های سنگین الان دارن تهیه لاستیک انجام میدن برای ماشیناشون تا 2-3 برابر قیمت دارن این کار انجام میدن که اختلاف شاید 7-8 میلیونی داره. ولی خب اعلام شده که اگه اینا بتونن از طریق سامانه کالای وزارت صمت این لاستیک رو تهیه بکنن، خب میتونن با اون قیمت پایین‌تر و قیمت استانداردش این کار رو انجام بدن. ولی خب ممکنه که خیلی از این دوستان آگاهی نداشته باشن از این سامانه و سازوکاری که وجود داره. بحث بعدی ساخت 700 هزار مسکن که وزیر راه اعلام کرده تا امروز که حدود 50 روز از قانون جهش تولید مسکن گذشته، ساخت حدود 700 هزار واحد مسکونی رو شروع کردیم. همچنین زمین مورد نیاز 2,400,000 واحد مسکونی رو هم مهیا کردیم. خبر بعدی درباره شایعه‌ای که توی یکی دو روز گذشته یه مقدار مطرح شد درباره پولی شدن واکسن کرونا، که معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم در واکنش به ادعای پولی شدن واکسن کرونا از ابتدای آذر این رو تکذیب کرده و گفته هیچ سیاستی مبنی بر پولی شدن واکسن کرونا تا الان ابلاغ نشده. دو تا خبر پایانی من، اولیش برای قیمت خودروه که در 24 ساعت گذشته شاهد نوسانات قیمت نسبتاً عجیب غریبی بودیم توی این بازار، به طوری که مثلا ماشین 207 13 میلیون یوهو ما شاهد این بودیم که قیمتش افزایش پیدا کرد. حالا این چیزی که حالا برخلاف گفته ها و اتفاقات چند روز اخیره و حالا باید ببینیم که واکنش ها نسبت بهش چطور خواهد بود. آخرین خبر هم بازی دیشب ایران و سوریه است.
یعنی من از اولش منتظر اینا اینو میگی یا نه؟
بله نه تو حتما،
یعنی گذاشتم تی آخرش که نه راجع گپی بشه زد نه هیچی، بعدش بگم خداحافظ بگو.
خدمت تو عارفم خیلی تصویر با من این برده سه هیچ. ما تقریبا یه کارمون تمومه، 99% سهورمون انجام شده، 10 امتیاز اختلاف داریم با تیم سوم. تو 4 تا بازی باقی مونده که 3 تاش تو تهران هست با امارات و عراق و لبنان، انشالله فقط 3 امتیاز بگیریم دیگه رو کاغذ هم صعودمون به جام جهانی قطعی
هست. انشالله. ممنونم. من اضافه کنم به نکاتی که گفتی نکته هم راجع به پلی آفا بگم که ما که انشالله تکلیفمون روشنه، ما که رفتیم، حالا بقیه هر کاری دلشون بخواد بکنن، ولی پلی آف اروپا فکر میکنم از جام جهانی جذاب‌تره، پر ستاره.
خیلی
اصلا یه چیز عجیبی داره میشه. فرصت نشد توی این هفته راجع به صحبت کنیم، هرچند دیشب تکلیف روشن شد، ولی بله. هفته دیگه اگه فرصت بشه راجعش حرف میزنیم با هم.
سلامت
باشید. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خب با مرور خبرهای آریان کرات عزیز به پایان برنامه صبح و گفتگوی امروز و این هفته ی رادیو گفتگو رسیدیم. انشاءالله از شنبه رأس ساعت 7 با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. بیاین امروز رو هم مثل همه چهارشنبه ها با دعا به پایان ببریم. دست هامون رو دخیل آسمان خداوند کنیم و ازش بخوایم که نگاه مهربانش همیشه پشت و پناه ما باشه، با این زمزمه که الهی دوستت دارم. مثل همیشه از آقای امام زمان هم میخوایم همیشه پشت و پناه ما باشه و ما رو به درگاه خداوند شفاعت کنه. زیباتر از همیشه امروز رو اینگونه به پایان میبریم. آقای من سلام.
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
گروه ممکن شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورده. روی افام
بفرمایید. قسمت نیروهوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سرس رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب طراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی، مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز، شهید سلیمانی و مکتب مقاومت، مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
خب دوستان عزیز، شنونده صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم امروزتون لبریز آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون باشه انشالله. ما در ادامه در خدمتون هستیم و خواهیم بود انشالله تا ساعت 14:00 بعد از ظهر با ارائه این مجموعه برنامه از شبکه رادیویی گفتگو. تا دقایق و لحظات دیگه شما عزیزان میتونید شنونده گفتگوی اجتماعی امروز ما باشید با موضوع زباله‌گردی، یک موضوع مخوف اجتماعی. علاقه‌مندان به برنامه علمی روزنه برنامه خودشون رو میتونن در ساعت 9:30 دقیقه بامداد دنبال بفرمایند که موضوع این برنامه هم کاربردهای عملی اینترنت اشیا در ایران هست. ریحانه تقدیم میشه به دختران و زنان عفیف و پاکدامن ایران زمین در ساعت 10:00 با موضوع تغییر زائقه و تحول در سبک زندگی زنان ایران زمین. روایت رنگ‌های امروز ما در ساعت 10:54 تقدیم شما عزیزان خواهد شد با موضوع شگرد شروع صفر. آوای قانون تقدیم به همه علاقه‌مندان به قانون و قانون مداری میشه در ساعت 11:00 با موضوع مهریه و مطالبات اون. به استقبال اذان صبح، اذان ظهر خواهیم رفت در ساعت 11:42 هنگام اذان 11:49 خواهد بود. رویداد عنوان برنامه مجله تحلیلی خبری هستش که در ساعت 12 میتونید اون رو بشنوید و دنبال بفرمایید. مستند پورتری شهید فاطمی اسدی در ساعت 13 تقدیم شما.